1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
هموطن ای افغان، هموطن 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 ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان ای برادر، در نجات وطن دست به دست بده، در نجات وطن دست به دست بده. هموطن هموطن ای افغان، هموطن ای خواهر، ای افغان، ای برادر.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بنام مناسب ترین واژه ها بر رسم محبت بنام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم با برنامه های جذاب امشب در خدمت شما عزیزان. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى وأنزل الفرقان
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد نواهنگ خواهد بود. سپس همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن پرتو از آفتاب رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. بعد از آن هزاره ادب پارسی را خواهید شنید. سپس تکرار فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مجله کشاورزی را خواهید شنید. برنامه بعد تکرار مشاهیر خواهد بود. سپس برنامه سیاسی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
امروز 12 نوامبر سال روز تولد نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی. تلاش مقامات تاجیکستان بر اجرای فوری پروژه ساخت مجمعی مرکز فناوری اینوواسیونی دوشنبه. و بازی‌های همبستگی اسلامی، پیروزی تیم ملی والیبال بانوان ایران مقابل تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رمضانی. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. ۲۱ آبان یا 12 نوامبر سال روز تولد نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی است. نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی اهل استان مازندران واقع در شمال ایران است که در سرودن شعر تبحر خاص داشت و زبانزد عام و خاص بود. گزارش بشنوی در همین رابطه.
در میان پیچ و خم جاده های مازندران از دل طبیعت بکر مسیری ما را به قلب تاریخ هدایت می کند. 120 کیلومتر بالاتر از آمل در دل کوه روستای آرام خفته است. یوش.
سالهای 515 و 518 هجری قمری افراسیاب هزار اسب یوشه اینجا مستقر بود و نام خود را در به نام این روستا نامگذاری کرد.
مانده از شب‌های دورا دور بر مسیر خاموش جنگل پس شب یک شب دم کرده و خاموش شب.
نیما جهان رو به شکل یک موجود زنده میدید و جهان رو سر تا سر عواطف و احساسات میدید
و ریشه‌های شعر پارسی را دگرگون ساخت.
آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندان،
مردی ساده زیست در این حال که خانزاده بود.
اعتقادش بر این بود که شاعر نباید با درگیر شدن قالب از محتوا جا بماند.
نیما در 64 سالگی در سال 1338 بار سفر به آخرت را بست.
فوت میکنه تو تهران. اون رو به نسم امانت در ابن باوه شابدلعظیم اونجا دفن میکنن. 26 شهریور 72 پیکره نیما نفش غرب میشه، از اونجا به حیات نیما انتقال پیدا میکنه
و حالا در دل یوش خانهش میراث ماندگار شده. خانه ای که دیوارهایش از خاک کوه و درهایش از چوب سالها سکوت است.
هم آدم بسیار جلوتری بوده از زمان خودش و خب شعر و ادبیات ما را هم بسیار تکون داده.
خانه نیما در سال 1387 در حالی به ثبت ملی رسید که 5 سال بعد و در سال 92 کل روستای یوش هم به ثبت ملی رسید. بنیامین مرشدی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای یوش، بخش بلده نور.
طرح ساخت بنای نو مرکز فناوری اطلاعات یا اینوست دوشنبه و هدف تقویت توسعه رقمی تاجیکستان در نشست بین خورشید مرزا مدیر آژانس نوآوری و فناوری های رقمی تاجیکستان و هونگ سوخا معاون رئیس آژانس همکاری های بین المللی کره جنوبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار تاکید شد که مرکز یاد شده در زمینه مذاکرات دو طرف قرار دارد و تمرکز این مذاکرات یکی از ابتکارات مهم در حوزه رقمی پروژه ساخت مجمع مرکز فناوری اطلاعات یا اینوست دوشنبه بوده است. همچنین تاکید شد که این پروژه به عنوان یک پروژه ملی و استراتژی در مرکز پایتخت اجرا خواهد شد و به عنوان موتور اصلی اکوسیستم نوآوری کشور عمل خواهد کرد. همچنین طرف‌ها گفتند که این مرکز در ساخت‌های زمانوی و محیط عملیاتی مطلوب را برای شرکت‌های فناوری، استارتاپ‌ها و کارآفرینان یا صاحبکاران فراهم خواهد کرد. سفر دو روزه سید محمد اتابک وزیر صناعت معدن و تجارت ایران به تاشکند پایتخت ازبکستان گامی بلندی در مسیر دستیابی به اهداف چشمانداز رابطه تجاری و بازرگانی با این کشور و زمینه ساز توافق‌های مهم شد که قرار است به زودی در قالب سند جامع به امضای مقامات دو کشور برسد. گزارش دفتر منطقه خبرگزاری صدا و سیما در حوزه اوراسیا از تاشکند.
دیدار با معاون نخست وزیر ازبکستان آخرین برنامه سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در تاشکند بود، جایی که وزرا و مقامات ارشد اقتصادی ازبکستان و اعضای هیئت ایرانی هم حضور داشتند.
امیدوارم که این سفر زمینه ساز سفر آتی آقای دکتر عارف به ازبکستان باشه.
سید محمد اتابک و جمشید خوجایف بعد از مذاکره ای طولانی بر سر امضای موافقت نامه جدید همکاری که قرار است به زودی امضا شود به توافق رسیدند.
مذاکرات خیلی موفق بود، صحبت ها قوی بود، طرفین با دقت مسائل رو مطرح کردند و اصلا این اتفاقات افتاد که حجم تجارت رو افزایش بده.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در سفر کاری دو روزه به تاشکند ضمن دیدار و مذاکره با وزیران سرمایه گذاری و تجارت و صنایع معدنی ازبکستان راه‌های رفع موانع و حرکت به سوی ایجاد جهش در حجم مبادلات دو کشور را بررسی کرد.
جلسات فشرده بود، هم با وزرا هم امروز آخرین جلسه را با معاون نخست وزیر داشتیم که بحثایی که با وزرا داشتیم یک دور با خود ایشون هم نهایی کردیم که انشالله بتونیم اینا را عملیاتی بکنیم. جمع مواردی که بود زیاد بود، خصوصا در رابطه با کارهای تجاری که میتونیم به اتفاق انجام بدیم که اونها هم جمع‌بندی شد و ما امیدواریم این به صورت یک توافقنامه کلی همش در اون گنجانده بشه و این رو عملیاتی بکنیم.
به موازات مذاکرات وزیر سمت، معاونان وزیر و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هم با طرف‌های ازبکستانی چند سند همکاری امضا کردند.
توافق‌های خیلی خوبی انجام شد، قرار شد که هیئت‌های اونها به زودی به ایران بیان و این توافق‌ها رو پیگیری بکنن تا منجر به عقد قرارداد بشه.
پس از برگزاری 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ازبکستان در تهران، حالا همه چیز مهیای اجرایی شدن توافق‌های فیما بین است. سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به ازبکستان در حقیقت زمینه سازی برای سفر آتی معاون اول رئیس جمهور به تاشکند خواهد بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، تاشکند، ازبکستان.
در تاجیکستان 10 نوامبر هر ساله به عنوان روز ملی صد جشن گرفته می شود. نظرات در جامعه در مورد کار ملی صد یکسان نیست. شنونده نظرهای شماری از اهالی شهر دوشنبه در این زمینه باشید.
همه وقت موفقیت می خواهیم با امین که مورا شب روز چی میکنم محافظت شب روز همی شهرمون میگردیم مثلا نوترسیده میگردیم دلمون پرای که در همه کوچه ها ملیسه ها من هستن
با فکر من قناعت بخش
سوزه سرد فوزه بوشت خوبه نه ندارن کمودی سوزه شو
خستن بعضی بگنه ها را غم میتیان مخصوص همین ماشین ها را تا حقش نگیره غم میتیان عقلشون انا همینجا نادرست میکنن او قدر سخت مرداری نیست که همین امیج شفیارای بچاره چهار سوم کار میکنن به همون اینم تاکسیو مخصوص اما اینا هم خواجگی دارن اینا هم کودک دارن زندگیشو در کارای نمیتونن
کار پلیس یکان پرابلم بر ما ایجاد تناز نکده 8 ماه که در این تاجیکستان هستیم یکان کسیش بر ما غم ندادن دیگه ما ازشان خوش هستیم
محافظت کنن خشرو محافظت کنن و بعضی ها هست که خلق بای میکنن خلق میبخشن ادامه هست که خلق بعضی ها رو زلال میرسونن انا همین ها رو بهتر کردنشون برکار
ادامه نشه خبرها کاترین کانولی به عنوان 10 رئیس جمهور ایرلند پس از استقلال از انگلیس با رویکردهای نگران کننده برای اتحادیه اروپا و انگلیس سوگند یاد کرد. خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت انگلیس گزارش می‌دهد.
کاترین کنولی، نامزد مستقل و سیاستمدار حامی حقوق فلسطینیان، توانست بیش از 63% آرای مردم ایرلند را در انتخابات کسب و کرسی ریاست جمهوری این کشور را به مدت 7 سال از آن خود کند. سیاستمداری که در جایگاه نمایندگی مجلس بارها به رژیم اسرائیل تاخت و برای حامیان این رژیم در مجلس ایرلند رجز خواند.
موضوع این است که اسرائیل یک رژیم سرکش است و نه یک حکومت دموکراتیک. اسرائیل به جنگ و نسل‌کشی ادامه می‌دهد. آیا جرأت دارید باز هم در این مجلس بایستید و از اسرائیل حمایت کنید؟
رسانه‌های ایرلندی می‌گویند کاترین کنولی در حالی با آرای چشمگیر جوانان به عنوان 10th رئیس جمهور ایرلند برگزیده شد که مواضع او موجب نگرانی متحدان اروپایی ایرلند و حامیان اسرائیل شده است.
ما باید تلاش کنیم جنگ ها متوقف بشه، جنگ هایی که با نسل کشی ادامه داره.
رئیس جمهور جدید ایرلند همچون اغلب مردم این کشور مخالف اشغالگری، جنگ افروزی ها و نسل کشی اسرائیل است. ایرلندی ها میگویند خود را شبیه فلسطینیان قربانی استعمار انگلیس میدانند.
ایرلند در اروپا از نظر حمایت از فلسطین جایگاه ممتازی داره. تجزیه ایرلند رو بالفور طراحی کرد، همون فردی که تجزیه فلسطین رو هم طراحی و اجرا کرد. بنابراین ما ایرلندی ها شاهد بوده ایم که شهرک نشین های بریتانیایی در کشور ما مستقر می شدند و با بیرون راندن مردم ایرلند جمعیت خودشان را در سرزمین های اشغالی در ایرلند افزایش می دادند.
خانم کانولی به اتحاد ایرلند هم گریزی زد، آنچه که کابوس حکومت انگلیس توصیف شده.
من به ویژه به ماده 3 قانون اساسی و آرزوی مردم ایرلند توجه دارم و آن اتحاد ایرلند به عنوان یک ملت با حفظ فرهنگ و زبان مشترکه و من به همین علت در نخستین سفر به شمال خواهم رفت.
رئیس جمهور جدید ایرلند که بارها به سیاست‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان نظامی ناتو تاخت، بر ضرورت اقدام قاطع‌تر ایرلند در برابر رفتارهای رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان تأکید کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس عراق بر اساس اعلام کمیسریای عالی انتخابات به 55% رسیده است. این رقم در 15 سال گذشته عراق بی سابقه اعلام شده و نشان دهنده افزایش باوری و اعتماد مردم به روند سیاسی کشور است. دولت عراق اعلام کرد که در این انتخابات حضور بیش از 1200 ناظر بین المللی از جمله نمایندگان ایران بر شفافیت و صحت فرآیند انتخابات تاکید داشت. خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما و شرح این خبر از بغداد.
میزان مشارکت مردمی در انتخابات مجلس عراق 55% اعلام شد، رقمی که در 15 سال گذشته و در 4 دوره انتخاباتی بی سابقه بوده و نشان از افزایش مقبولیت روند سیاسی این کشور در میان مردم دارد. نتایج اولیه انتخابات نیز قرار است عصر امروز چهارشنبه اعلام شود.
اعلام نتایج به صورت مرحله ای انجام خواهد شد. بیش از 8000 مرکز رای گیری در مناطق دورافتاده و صعب العبور عراق وجود داره که نیاز به بررسی و دقت دارند. اعلام نتایج نهایی ممکنه چند روز به طول بیانجامه و پس از آن مرحله دریافت شکایات آغاز خواهد شد. تا کنون بیش از 30 شکایت ثبت شده که به زودی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
در انتخابات مجلس عراق علاوه بر ناظران بین‌المللی، نمایندگانی هم از سفارت جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند که حضورشان در مراکز انتخاباتی بغداد کاملا مشهود بود. این حضور با استقبال نخست وزیر عراق همراه شد.
حرصنا على وجود مراقبین دولیین.
ما بر حضور ناظران بین‌المللی در روند انتخابات تاکید داشتیم. این ناظران نقش مهمی در سلامت و شفافیت فرایند انتخاباتی ایفا کردند.
عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهور عراق، نیز ناظران بین المللی را در کاخ ریاست جمهوری به حضور پذیرفته و از نقش آنان در حمایت از روند سیاسی عراق قدردانی کرد. به گفته تحلیلگران، این انتخابات میتواند آغازگر فصلی تازه در تثبیت روند سیاسی و افزایش اعتماد عمومی در عراق باشد.
من حيث الاقبال
المتزايد.
با توجه به میزان استقبال گسترده، این انتخابات نشان داد که مردم از وضع سیاسی موجود رضایت دارند. مشارکت گسترده در انتخابات نیروی مضاعف به دولت آینده خواهد بخشید.
با این حال پیش بینی می شود نتایج نهایی انتخابات تا اوایل هفته آینده اعلام شود. بر اساس روند قانونی پیش از اعلام نتایج نهایی باید اعتراضها و شکایتهای احتمالی بررسی شود. بر پایه قانون عراق پس از تکمیل فرایند رسیدگی به اعتراضها نتایج نهایی برای تصویب رسمی به دادگاه عالی کشور ارسال خواهد شد. روندی که با توجه به تجربه سالهای گذشته ممکن است زمان بر باشد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
و در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمتون میکنیم. تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز چهارشنبه در آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض و مسافه تاجیکستان رفت. این بازی با نتیجه 3-0 با امتیازهای 25-11، 25-8 و 25-14 با پیروزی تیم ایران به پایان رسید. مسابقات والیبال زنان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با حضور 5 تیم در یک گروه مقدماتی پیگیری می شد و تیم ایران در دیدارهای اول و دوم خود مغلوب جمهوری آذربایجان و ترکیه شد و در سومین و چهارمین بازی موفق به شکست افغانستان و تاجیکستان گردید. تیم ملی دوگانه ایران برای حضور در بازی‌های همبستگی اسلامی راهی ریاض پایتخت عربستان شد. تیم ملی دوگانه ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی مقابل حریفان خود به میدان می‌رود. گزارشی در این زمینه آماده پخش است.
ملی پوشان دوگانه یا همون دو و دوچرخه سواری آخرین اردوی تدارکاتی خودشون رو در تهران سپری کردند.
ما در طی اردوهای آماده سازی که داشتیم به اوج آمادگی خودمون رسیدیم.
سه ملی پوش اعزامی دوگانه کشورمون تا پیش از اعزام به عربستان میزبان بازی‌های همبستگی اسلامی چندین ماه اردوی تدارکاتی منظم داشتن.
بچه‌ها به طور منظم و به طور متوالی روزی دو وعده تمرین رو داشتن و شکر خدا بدون آسیب به 1% آمادگی مطلوبی رسیدن.
متولیان این رشته تلاش کردند. نمایندگان ایران با حضور در رقابت‌های برون مرزی خیلی بهتر به حک بخورند.
دو بار قهرمانی آسیا عربستان رفتم. یه بار الخبر قهرمانی آسیا بزرگسالان بود.
خوشبختانه تیمی که داره اعزام میشه تیم تقریبا میشه گفت و سطح آمادگی بالایی هست. امید این را داریم که بچه‌ها ان شاءالله روی سپو باشن.
در رقابت‌های دوگانه ورزشکاران ابتدا 5000 متر می‌دوند، سپس 20 کیلومتر دوچرخه سواری می‌کنند و در پایان هم دوباره 2500 متر خواهند دوید. مسابقات دوگانه بازی‌های همبستگی اسلامی با حضور نمایندگان کشورمان جمعه همین هفته و شنبه هفته آینده در ریاض برگزار میشه. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. امروز 12 نوامبر سال روز تولد نیما یوشیچ، پدر شعر نوی فارسی. تلاش مقامات تاجیکستان بر اجرای فوری پروژه ساخت مجمع مرکز فناوری اطلاعات یا اینوست دوشنبه. و بازی های همبستگی اسلامی، پیروزی تیم ملی والیبال بانوان ایران مقابل تاجیکستان. تقدیر و تشکر داریم از شما شنوندگان عزیز و همراه که ما را با بخش اخبار همراهی کردید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
بنام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 21 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 21 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 12 نوامبر سال 2025 میلادی. بنابر روایت تاریخی 1126 سال پیش در روزی 21 جمادی الاول سال 320 هجری قمری ابو جعفر احمد ابن ابراهیم قیروانی، مشهور به ابن جزار، طبیب، فیلسوف و جغرافیدان مشهور مغربی متولد شد. وی طبابت را از پدر، عمک و همچنین اسحاق ابن سلیمان آموخت و عمر خود را در انزوا و دوری از دربار پادشاهی گذرانید. ابن جزار طبیب نیکوکار و خیرخواه بود و کتابی طب الفقرا را به رشته تحریر درآورد و بیماران را رایگان درمان میکرد. حدود 20 عنوان کتاب به ابن جزار نسبت دادند که از میان آنها فقط رساله فی عبدال ادویه و زاد المسافر در دسترس است. پای در حدود سال 400 هجری قمری درگذشت. ۸۳۷ سال پیش در روز 21 جمادی الاول سال 610 هجری قمری برهان الدین ابوالفتح علی مترزی، فقیه، ادیب و لغتشناس معروف قرن هفتم هجری قمری در خوارزم که در آن عصر جزوی ایران بود درگذشت. او در سال 536 هجری قمری در همین شهر به دنیا آمد. مترزی از شاگردان برجسته و جانشین جارالله زمخشری، مفسر، محدث و لغتشناس به نام آن عصر بود. مترزی در علم نحو، شعر، لغت و دیگر علوم ادبی و دینی مهارت و دانشی بسیاری داشت. وی کتاب مشهوری نیز در لغت نوشته است که المغرب فی لغت الفقیه نام دارد. علاوه بر این کتاب اثر به نام شرح مقامات حریری و نیز کتب متعدد دیگر از این لغتشناس بر جای مانده است. ۱۸۵ سال پیش در روزی 12 نوامبر سال 1840 میلادی آگوست رودن، مجسمه‌ساز مشهور قرن 19 میلادی در پاریس متولد شد. ذوق و استعداد او در پیکرتراشی از کودکی آشکار شد. در سالهای بعد رودن با خلق آثار زیبا و جالب به عنوان یک مجسمه‌ساز بزرگ شهرت یافت. از آثار معروف او مردی متفکر است. آگوست رودن در سال 1917 میلادی درگذشت. 128 سال پیش در روزی 21 آبان ماه سال 1276 هجری شمسی، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیچ از شهرهای نفرداز معاصر ایران در دهکده یوش مازندران در شمال ایران دیده به جهان گشود. او پس از طی دوران کودکی به تهران عزیمت کرد و به تحصیل زبان فرانسه پرداخت و ضمن آن زبان عربی را نیز به خوبی فرا گرفت. نیما یوشیچ به تشویق یکی از اساتیدش سرودن شعر را آغاز کرد و به عنوان اولین شاعر نفرداز در ایران مطرح شد. شعر نیما از ویژگی خاص برخوردار است که به کارگیری وزن و قافیه به تناسب از ویژگی‌های مهمی شعری اوست. مهمترین اثر این شاعر نفرداز ایرانی افسانه نام دارد. نیما یوشیچ در سال 1338 هجری شمسی و در سن 62 سالگی وفات یافت. دو سال پیش در روز 21 آبان ماه سال 1352 هجری شمسی، استاد رضا روزبه نویسنده و اسلامشناس معروف ایرانی درگذشت. وی در سال 1300 هجری شمسی در خانواده مذهبی و در شهر زنجان در شمال غربی ایران متولد شد. روزبه از کودکی با امور دینی علاقه زیاد نشان داد و همزمان با تحصیل در مدرسه در حوزه علمیه نیز به فراگیری فقه، اصول، منطق و فلسفه پرداخت. وی پس از مدت معلمی به تهران رفت و در رشته فیزیکا به تحصیل پرداخت. با وجود علاقه و استعداد روزبه در این رشته، وی از تدریس در دانشگاه خودداری کرد و به تأسیس مدرسه اسلامی و تربیت دینی نوجوانان و جوانان پرداخت. برخی از کتاب‌های او عبارتن از اثبات وجود خدا، ولایت و عربی آسان. وی بر اثر تماس با پرتوهای رادیواکتیو در آزمایشگاه به سرطان دچار شد و درگذشت. و 8 سال پیش در روز 21 آبان ماه سال 1396 هجری شمسی، زمین لرزه به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر استان کرمانشاه در غرب ایران و نواحی همجوار آن در شرق کشور عراق را لرزاند. کانون این زمین لرزه در 5 کیلومتر شهر اوزگله و عمق آن در 11 کیلومتر زمین بود که به علت عمق کم و مدت زیاد در کل منطقه شمال غرب کشور ایران، جنوب شرق ترکیه و حتی کویت و شمال عربستان سعودی هم احساس شد. تعداد کشته شدگان این زمین‌لرزه در ایران حدود 574 نفر بود. همچنین 9388 نفر زخمی شده و حدود 70 هزار نفر به خانمان شدند. بیشترین آمار کشته ها و زخمی ها از شهرهای قصر شیرین، سرپل زهاب و سلاسی بابا جانی گزارش شد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 21 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 21 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 12 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
امروحان گرامی، اون چی که شنیدید برنامه تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ را خواهید شنید.
دل در آن تشه غم رو خد آش که خواهند زنان آن که باید مون سجن آید و دل گردد شاد و بیتار
نواهنگ.
به نام خداوند شعر و غزل، به نام خداوند عز و جل. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما هنردوستان و هنرمندان هستیم. این برنامه حسین علیزاده. حسین علیزاده پس از انقلاب آثار منحصر به فرد فراوانی ساخت و کنسرت های بیشماری را در سراسر جهان به اجرا درآورد. همین امر او را به یک چهره جهانی در موسیقی تبدیل کرد. علیزاده به همراه محمد رضا و همایون شجریان و کیهان کلهور در سالهای بین دهه 70 تا دهه 80 کنسرت های فراوانی را در کشورهای مختلف اجرا کردند. آنها همچنین کنسرت هم نوا با بم را در حمایت از مردم زلزله زده بم در تهران برگزار کردند. حاصل همکاری این هنرمندان بزرگ آلبوم های فریاد، داد و بیداد، زمستان، نوا و هم نوا با بم بود. علیزاده فعالیت خود را در سینما با فیلم دلشدگان و به پیشنهاد زنده یاد علی حاتمی کارگردان بزرگ ایرانی آغاز کرد. فعالیت‌های حسین علیزاده در سینما پس از این فیلم هم ادامه یافت و او به طور مستمر به ساخت موسیقی فیلم پرداخت. از آثار او در زمینه آهنگسازی فیلم و سریال میتوان به این موارد اشاره کرد: گبه، لاک پشت ها هم پرواز می کنند، زمانی برای مستی اسب ها، آواز گنجشک ها، زیر تیغ، زشت و زیبا، در چشم باد، فیلم آسمان زرد کم عمق و ملکه. Thank you. حسین علیزاده ساخت آهنگ دلشدگان را یکی از معلم‌های بزرگ موسیقی فیلم خود می‌داند. به طور کلی حسین علیزاده آثار زیادی را برای موسیقی فیلم ساخت که بیشتر آنها مربوط به سینما می شود و بخش کمی از آن مربوط به سریال های تلویزیونی است.
جز این هنر ندانیم که هر چه می توانیم، جز این هنر ندانیم که هر چه می توانیم، غم از دل ها براندازیم براندازیم. ما دل شدگان خسرو به شیرین پناهیم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم. صد شور نهان با ما تا با تب جان با ما، در این سر بی سامان غمهای جهان با ما.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم برنامه همسفران رو بشنوید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز،
بی نام تو نامکی کنم باز، ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی، از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سر بلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم و اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. بنابر گزارش وزارت معارف و علم روسیه، 275,609 نفر مهاجران کاری از زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه امتحان سپاریدند. قریب 87% مهاجران توانستند امتحان زبان روسی را موفقیتانه با پایان برسانند. این امتحان در سه ماهه سیوم سال 2025، انیخترش ماهای ایول سپتامبر برگزار گردیده است. بنابر گزارش ریا نوستی، از این شماره 86.9% امتحان را با موفقیت گذشتند. همزمان 35.1% از کوشش اول در امتحان موفق نشدند. باید گفت که این اتستاسیه در سه سطح گذرانیده می شود. سطح اول برای گرفتن اجازت کار در حدود روسیه یا همان پتنت. سطح دویم برای گرفتن اجازه اقامت موقتی یا همان RVP. و سطح سیوم برای گرفتن اجازه اقامت دائمی یا همان VNG. هر یک امتحان از سه بخش عبارت است و بخش اول تنها سنجش دانش های زبان روسی داخل می شود. بخش های دویم و سیوم باشد سنجش دانش های تاریخ روسیه و اساس های قانونگذاری را در بر می گیرد. در خبر آمده است که امکان سپردن امتحان در 203 نقطه در قلمرو روسیه و تاجیکستان و ازبکستان فراهم شده است. با شماری آنها 88 دانشگاه داخل می شوند که از این میان 82 تای آن با وزارت معارف و علم روسیه تابعند. با نوشته سامانه ازیپلوس، مهاجران تاجیک در مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان امکان سپردن این امتحانها را دارند. یادآور می شویم که قبلا کنستانتین مگیلیوسک، معاون وزیر معارف روسیه، گفته بود که از سال 2026 امتحان زبان روسی، تاریخ و اساسهای حقوق برای مهاجران به طریق فاصلوی گذرانیده می شود. امکانات جاری نمودن قسم شفاهی امتحان ها حالا مورد بررسی قرار دارد. عزیزان همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. فرزندان مهاجران در روسیه از سپردن امتحان زبان روسی آزاد می شوند. این سنجش برای آن جاری کرده شد که کودکان خارجی برنامه های تعلیمی را با زبان دولتی روسیه با موفقیت از خود کنند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، وکیلان دومه دولتی پیشنهاد کردند که فرزندان شهروندان خارجی که زبان روسی یگانه زبان مادری آنهاست از سپردن امتحانهای زبان روسی آزاد کرده شوند. این تشبث از جانب حزب کمونیستی فدراسیای روسیه پیشنهاد شده بود و حجت در پایگاه داده های دومه دولتی نشر شده است. پیشنهاد می شود که این طلبات در قانون ثبت کرده شود. در شرح خود وکیلان پارلمان خاطر رسان کردند که قانون فرزندان شهروندان خارجی و شخصان به شهروند را وظیفه دار می کند که هنگام قبول به مؤسسه های تحصیلات عمومی امتحان های حتمی زبان روسی سپارند. این برای آن عملی کرده می شود که کودکان خارجی برنامه های تحصیلات ابتدایی، اساسی و میانه عمومی را با زبان رسمی روسیه با موفقیت از خود کنند. در عین زمان بندشه آنها برای کودکانی که یگانه زبان مادریشان روسی است و از جهت فرهنگی به روسیه نزدیکند، از جمله هموطنان، این ترتیب غیر امکان است. طبق لایحه قانون ترتیب آزاد کردن فرزندان شهروندان خارجی از چنین سنجش از روی دانش زبان روسی از جانب وزارت معارف روسیه معین کرده می شود. و گفته تشبثکاران این تدبیر با کوچاندن هموطنان به روسیه مساعدت می کند. قابل ذکر است که تاجیکستان وسیع کردن امکانات تحصیل را برای فرزندان شهروندان تاجیکستان که در روسیه زندگی می کنند مهم می شمارد. نماینده وزارت کارهای خارجه کشور اینچنین خاطر رسان کرد که تاجیکستان از تشبث‌های روسیه که با تقویت نقش زبان روسی در عرصه بین المللی از جمله کار در دایره سازمان ملل متحد نگرانیده شده اند پشتیبانی می کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. این هم در حال است که در تاجیکستان زیاد کردن امکانات تحصیل برای فرزندان شهروندانی که موقتاً در روسیه کار و زندگی می‌کنند تأکید کرده شد. گسترش امکانات